اللهم صلّ على
خیلی هست. کشور ما نیاز داره به مباحثی که تحول رو تئوریزه بکنه. با وضعیت فعلی شاید نتونیم خیلی از مشکلات رو هجاران مرفص کنیم و هرچی هم دولت های جهادی سر کار بیان چون فقدان معادلات تئوریزه کننده تمدن اسلامی محسوس هست نخواهند توانست به نفع اقدام مشکلات رو حل بکنن. ما در کشور دو چیز احتیاج داریم، یک مدیریت سلیقه‌های جهادی نیاز داریم که این رو حالا ممکنه در دولت بعد بتونیم تعمیم بکنیم. اون چیزی که شاید در همین حد و مهمتر از این اهمیت داره این است که نظام معادلاتی که با بوم ما سازگار باشه باید راجبش وقت جدی صحبت بگیریم. خب با توجه به این مقدمه که عرض کردم من وارد بحث میشم. ببینید آقا اصطلاحاً طبقه بندی به صورت ساده یعنی دسته بندی و بیان وزن برای رشته های علمی به صورت ساده معنای طبقه بندی اکثریت. مثلا شما اگر گفتید نالجیز پاور بعد میگید علوم پایه اثرات بیشتری بر ما ایجاد میکنه، پس اولا علوم پایه رو از علوم تجربی رو از علوم انسانی تفکیک میکنید، بعد به لحاظ اهمیت هم شما میگید که علوم پایه اهمیت بیشتری داره. مثلا وقتی به جدول مندلیف بحث میکنیم، خب جدول مندلیف که سال 2019 سازمان ملل اون سال رو به عنوان جدول تناوبی عناصر اعلام کرد. بعد خب آقایون سازمان ملل اینجوری نوشتن که این دستاورد بگیریم تصور در طبیعت قبل از جدول مندلیف یک حد و یک ظرفیت داشته، بعد از جدول مندلیف یک ظرفیت دیگری داشته، یعنی خیلی ارتقا از علوم پایه که حالا مثلا فرسون یکی از مظاهر جدیش هم جدیه و هندگیو هست، اینا خیلی به ما کمک کردن برای تصور در طبیعت، پس بنابراین یک وزن بالایی دارن. در پایین‌ترین رده‌بندی هم شما فعلا مثلا راجع به علوم انسانی بحث می‌کنید، آنها رو مثلا دارای اهمیت کمتر نسبت به علوم پایه و یه چه سر جای خودشون شما می‌تونید علوم انسانی هم علوم مهمی هست. پس در طبقه‌بندی ما دو تا کار می کنیم، اولا تفکیک بین رشته ها می کنیم و بعدا وزن‌بندی می کنیم. خب با این کار چهار تا خاصیت به دست میاد. خاصیت اولی اینه که بعد می تونید شما الگوی آموزشی بنویسید. وقتی کسی می خواد نظام آموزشی به طراحی می کنه تکیهش به طبقه‌بندی علم، طبقه‌بندی علم قدرت می ده که شما یک الگوی آموزش به روز داشته باشید، یکی از کارکردهای مهم طبقه‌بندی علم این است که طبقه‌بندی علم تأثیر تربیتی داره. من چی درست تربیتی داره؟ من وقتی شما میگید که علوم پایه مثلا مهمترین رشته های علمی هستن، منزلت این علوم رو در اذهان و در قلوب برجسته میکنه. حتی اگر آموزش چند ندید ما وقتی میگید مثلا بابا ریاضیدان، بابا فیزیکدان، فرمودیشون مثلا شیمیدان، وقتی قبلا تو طبقه‌بندی گفتید این علوم برترن، منزلت های این علوم هم در ذهن ها برجسته میشون. پس مثلا اگر شما به ترتیبات درس یه منبر بگید مهمترین اطلاعاتی که بشر احتیاج داره معرفت و نفسه، ما علاقه هایی باره میکنیم دیگه، مثلا بشیم با مردم که صحبت میکنیم دیگه هم فعال معارف معرفت و نفس. ولی چون طبقه بندی علوم پایه رو اصل قرار داده، عملا مردم معرفت و نفس در ذهنشون برجسته نمیشه، این در حد یک ایده باقی. مثلا اگر تو روایات داریم که معرفت و امام بالاترین نوع معرفته، ما این رو توی روایاتمون داریم که اگر یک کسی میخواد به سعادت دست پیدا کنه باید معرفت و امام داشته باشه. خب ما میدیم در روایاتش هم مستند به امام میدیم، خوده باید حتی درش درایه اتفاق میفته، تشریح میشه برای مخاطب. خاصیت های معرفت و امام رو هم میگیم، ولی تو طبقه بندی علم شما به یه چیزی دیگری وزن برتر دارید. بنابراین نباید انتظار داشته باشید مردم سرپرست بشن برای مباحث معرفت و امام. مردم ممکن در اوقات قدیر بیان منبعی هم بشن راجع به معرفت و امام. پس این توجهی اگر بشه، ما عرض میده که آثار پرورشی داره در دادنی، آثار تربیتی داره در دادنی. این هم دومین خاصیت هست. سومین خاصیتی که برای توانمندی علم هست کارآمدی و اشراف هست. فرض کنید ما تو حوزه علمی با معلم بودیم آقا ما توانمندی بیکنی رو قبول نداریم، بعد توانمندی جدیدی رو که آقا امروز بحث میکنم پیش میاد. اگر من توانمندی جدید ارائه دادم باید قدرت حل مسئله بیشتر باشه. این معنا نداره توانمندی جدید ارائه کنم، واقعا توانمندی جدید رو ترمیم میکنم حتی اکثر. پس بنابراین کسایی توانمندی از دل ارائه میدن کانتکست بحثشون اینه که من کارآمدی دارم، من قدرت حل مسئله دارم. مثلا یک نسبت منطقی هست بین آکادمی های تیتراجه به توانمندی علوم بحث میکنن و مسئله کارآمدی و اشراف که حالا عرض میکنم به چه دلیل ما ادعا کردیم که توانمندی جدید ما کارآمدی بیشتر داره. حالا توضیح میدم که ما چه مسائلی رو میتونیم حل بکنیم که توانمندی فعلی نمیتونه. ولی به هر حال معنی توانمندی یعنی کارآمدی، از اون کارآمدی یعنی اشتراک. و از یک معنی چهارم و یک خاصیت چهارم یعنی برای رفت توانمندی علم هست و اون عبارت از که مثلا شما هست کنید که جانمایی هست. جانمایی به معنی ساده برقراری ارتباط بین رشته ها. چون الان من اگه بخوام ساده به بحثی بردازم با این کارآمدی چهارم شما میتونید بین رشته ای ها رو تخصیص کنید. جایی که نمیدونه ما نکنه تشخیص مسائل رو فهمیدیم میتونه نظام بین رشته ای ها رو تعریف کنید. خدا استعداد دارید میدونید در آکادمی های مهم دنیا الان یه سوال هست، ایده تخصصگرایی کاملا تقریبا میتونیم بگیم شکست خورده. علتش هم نیست که بین رشته ها داره تو دنیا گسترش بده. قبلا تو مدرنیته به ما میگفت که شما باید تخصص نظر حرکت میکنید، حالا رشته های دانشگاهی رو دست میکنید اصلا نسبت به سابقه باشه بین رشته ها بیشتر گسترش بده. خب معنای منطقش این است که نگاه تخصص گرایی رو چارش کشید و بشر به تحتیش گروه متوجه میشه که تخصص گروه اتفاقا مرادر هست و عدم دقت هست. بعد شما هیچ بودی یک نفر رو تحلیل میکنید، سایر عباد رو میکنید، اون به لحاظ حکمت این دقت کنید رو نداشتید. پس بین رشته‌ها رو تخصیص کردن برای اینکه دقت رو در تحلیل بالا ببرن. حالا پس بنابراین توانمندی کمک میکنه به تأسیس بین رشته ها. ما طلبه ها و قدیم رو گفتیم که عالم باید ذوالفنون باشه به تقدیر تقدیری خود. حالا شما به تقدیر دانشگاهی میگید که باید بین رشته ها رو گسترش بدید و این خیلی خوشحال کننده است که مثلا دنیای مدرنیته اون حرف غلطی رو در بوتی گفتیم عالم عالم تخصص ها هستی خوشحالش کنندش عبور البته بگذریم که حالا به چیزی باید بیاد با بعد از تنوعی سمن بحث بکنه که تازه حالا اونا به دنبال این هم که حوزه رو تخصصی بکنن که یعنی یه مقدار عدم دقت به اتفاق میفته به خاطر که ما هنوز فکر میکنیم تخصص گرایی یعنی دقت. خب حالا این هم یه بحثی هست. پس یه سر هست شما اگر من خواهش میکنم شما که اهل مطالعه هستید و دانشجویان زیادی با شما در ارتباط هستن یک گفتگوی اجمالی رو راجع به مسئله توانمندی علم با دانشجوها و طلبه‌های خودمون شروع و این سوال رو مطرح کنید و اگر ما در اساس توانمندی بیشتری به دانش آموزشی رو منظم بکنیم فرنگی بهتری خواهیم دیده باشه. هشان یک کار زهادی بود سرگرد دلسوزی های فیجری برای دانش ما و ما بیشت کنیم که حتماً مدیریت جهادی باید زمدن یک تبادن دیگری بشه به این برای اجمالاً خیلی زفر ما از من بشم کشتردی نمیم هر بودیم شما همه ملا هستی کنی و حسابی و فرق هستن مشابه سر دسته که بود بحث من رو این است که ما پروژه به معایی رو طبق من دیفیلیه یک گزارش کنیم شما ببینید آقا اشکال که ما رو طبق من دیفیلیه علم داریم یک مسئله مورد است یک مسئله مادر و اون این که حضرت بندی فعیدی علم قدرت تنظیم صحیح روابط انسانی رو نمیست ببینید شما این شرح توسعی آشان و در هر سیستم نورایی خالد انسانی به وجود داره تا مثلا رابطه انسان با امام، رابطه انسان با محلل، رابطه انسان با خانواده، رابطه انسان با همسایه، رابطه انسان با مهمان، رابطه انسان با دشمن، رابطه انسان با فقیر، رابطه انسان با یتیم، رابطه انسان با همسفر، رابطه انسان با ابن سبیل، اینا رابطه اصلی هست که توی این تنظیم رابطه انسان. خب تو همه کشورهای توسعه یافته این رابطه انسان رو چالش میشه. مشکل اصلی کشورهای توسعه یافته در حوزه اسلامی یابی این است که اینها فشار سردی روابط اجتماعی هستند. خانوادههاشون میشن فروپاشی جدی شده. ایالات متحده آمریکا بدار فاصله طبقاتی یعنی تعبیر ساده تنظیم روابط انسانها با فقرا فشار مشکل جدیه. ما در کشور خودمون و تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته دیکتاتوری از پایگاه دموکراسی رو در راه است. صادر از این قشر دیکتاتور ها با این حلاقه شده خیلی بشه تحمیل میشه تا دیکتاتور ها با عامل دراست انتخاب میشه. حالا شما از در دموکراسی مسئولین رو انتخاب میگید ولی کماکان حدیده تحمیل به بشر وجود داره یعنی همچه تصمیمات سرمایه دارها تبدیل به قانون میشه و اجرایی میشه. شما مثلا رئیس جمهور انتخاب میکنید بعد شش ماه جنگ داشته مردم پشیمون هست میدن برای چی ما آقای رئیس جمهور رای بدیم از کشور های مبتنی وقت دموکراسی این همه شالری هست نماینده مجلس انتخاب میشه بعد مردم از رای خودشون به سرعت پشیمون میشن یعنی اگه برگردن به سمت قبل اون رای رو تکرار نمیکنن اون نماینده مجلس رو انتخاب نمیکنه. ببینید از حیث تنظیم روابط انسانی در حوزه های مختلف بشر توسعه یافته و بشر مدرن دچار مشکل فردگرایی گسترش پیدا کرده. خب ما به دلیل اینکه معادلات فرهنگی بیلتینی قدرت تنظیم روابط انسانی به بشر رو نمیدن این توانمندی رو توانمندی کافی نمیدیم توانمندی ناقص میدیم اشتغال تعبیر شده. خب شما میدونید من باید اشاره میتونم مهمترین عامل برای رفاه در زندگی روابط انسانی سالم به نهی کسی دنبال آسایش و سکینه هست در دنیا بیش از این که تکنولوژی به کارش بیاد روابط انسانی به کارش بیاد. مثلا الان شما تو محیط کار میبینید دیگه متاسفانه بعضی از همکارها رعایت نمی کنن دائما علیه همکار محترم خودشون گزارش ارسال می کنن این یک چالش دیگه تو محیط های کاری حالا به تعبیر طلبگی حسادت وجود داره. خب بعد ببینید که این تو خونه هم این مثلا کارمند محترم ذهنش مشغوله حقوق خوب هم داره ولی ذهنش مشغوله روابطش با خانوادهش تحت شعاع قرار میگیره روابطش با همکاران روابطش با فرزندان تحت شعاع قرار میگیره روزا مثلا انبیا که آمدن ما نیستن رو مفهوم حسادت سعی میکردن این رو از بین ببرن، چون حسادت یک معادله علمیه که کمک میکنه به تنظیم روابط انسانی، تنظیم روابط انسانی هم کمک میکنه به رفاه آدم. شما بدون این معادله نمیتونید زندگی خوبی داشته باشید، همیشه چالش داشتید. حالا بنابراین کسی که میاد این توانمندی رو آموزش میبینه از حیث معادلات تنظیم کننده روابط انسانی همیشه دچار ضعفه. برای همین بشر سابق مثلا شعرهایی که بحث میکردن میگفتن بنی آدم اعضای یکدیگرن. من خدمت تو هستم. بعد حالا که در آفرینش ذی یک گوهرن، بعد حالا شعرهای نو که میان بنی آدم روی اعصاب یکدیگرن. این یک واقعیت اتفاق افتاده. خب اگه بپرسیم آسیب شناسی بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میگیم به خاطری که بشر در دوره آموزش خودش معادلات تنظیم کننده روابط انسانی رو یاد نمیگیره، اصلا کسی رو اینا بحث نمی کنه، اصلا این عنوان علم تلقی نمیشه. یه قدری از اساتید دانشگاه مؤمنین که فاصله میگیریم و کسی بخواد پوزیتیویستی خالص حرف بزنه میگه آقا اینا خرافه است، اصلا مثلا گزاره های دینی رو زیل خرافه و گزاره های اثبات ناپذیر به لحاظ روش تحقیق پوزیتیویستی طبقه بندی میکنه. خب بعد این مشکلات هم به وجود میاد و دیدید ایران 40 سال حالا گذشته، ما به لحاظ فنی موشک میسازیم، پهباد میسازیم، یعنی کسی نمیتونه جمهوری اسلامی رو متهم بکنه که در مثلا های تک ها این جمهوری اسلامی موفق نبوده. نه خیلی کارهای موفقی کرده، ولی همین جمهوری اسلامی الان میانگین طلاقش الان از حدود 30% عبور کرده و مثلا الان مثل بعض ایالت های آمریکا که 60% طلاق دارن 80% طلاق دارن بعض از ایالت ها، اگر شما ها این کمک نکنید معادلات تنظیم کنند و روابط انسانی بحث بشه، ما هم به اونجاها خواهیم رسید. مرگ بر آمریکا میگیم، ولی بعد به لحاظ روابط انسانی کشور ما هم گسستگی شبیه گسستگی کشور آمریکا خواهد شد. مثلا اونجا نهاد کثیف وال استریت وجود داره، اینجا هم یواش که نگاه میکنیم بررسی میکنیم این یه شبه وال استریتی در حال شکل گیریه. خب شما میدونید وقتی یه جایی نهادی مثل وال استریت شکل بگیره یعنی فقرا فقیرتر خواهند شد و اغنیا غنیتر خواهند شد. خب آیا جامعه‌ای با فاصله طبقاتی شدید جامعه خوبی هست؟ خب حتما جامعه بدیه دیگه، چون بعد حسادت ایجاد میکنه، بعد چشم و همچشمی ایجاد میکنه، بعد نزاع ایجاد میکنه. خب حالا من یه سوالی میکنم، معادلات حسب فاصله طبقاتی کجا بحث میشه؟ تو رشته نهادگرایی بحث میشه؟ تو رشته مکتب نوکینزی بحث میشه؟ اصلا بنایشون اینه؟ یا وقتی اقتصاد دانه کشورمون صحبت میکنیم بهشون میگیم آقا اقتصاد خوب چیه؟ یه تولید ناخالص ملی اولین شاخصه. اگه تولید ناخالص ملی زیاد شد ولی سرریز شد به جیب سرمایه‌دارها، بازم شما میگید که شاخص پیشرفته این شاخص. میگه نه، در باز توزیع درآمدها مدیریتش کردن. یه لطفاً برای من افسانه نگید. من کتاب‌های باور نکردنی هم خوندم، افسانه هم خوندم، این جز اون افسانه هاست. خب مگه شما نمی‌دید تولید ناخالص ملی رو در باز توزیع درآمدها مدیریت می‌کنه؟ روی زمین نشونه من بده. در آمریکا این اتفاق افتاده، در اروپا، در کشورهای اسکاندیناوی وقتی تولید به محوریت سرمایه‌دار اتفاق می‌افته، سرمایه‌دار با انواع و اقسام روش‌های قانونی و غیر قانونی جلوی اینکه مالیات مناسب ازش گرفته بشه یا راه‌های دیگری که برای بازتوزیع ممکنه متصور باشه طراحی بشه رو میگیره. بنابراین وقتی شما دارید راجع به اقتصاد صحبت می‌کنید، باید بگید که من اول اقتصاد می‌خوام مسئله عدالت رو توضیح بکنم. خب این نیست توی اقتصاد موجود نیست. آقا من عرض می‌کنم 40 سال نهادگرایی ولی مملکت پاچمه با یه تلفیقی از نوکینزی. چله دوم انقلاب و اگر قرار باشه این دوتا مکتب حاکم باشن خبری از عدالت نخواهد بود. البته ممکنه یه دولتی بیاد با هژمونی خودش با ابزارهای خودش
مثلا چند تا طرح عدالت محور طراحی کنه، یا رهبر معظم انقلاب برای که جبهه‌های نظام سرمایه‌داری جامعه ما رو دچار فروپاشی نکنه بیاد اعلام رزمایش مواسات بکنه. ولی اینها همه راه حل‌های کوتاه مدتن برای ایجاد عدالت. گروه جهادی درست کردن، گروه های محرومیت‌زا درست کردن، اعلام رزمایش مواسات و ده ها کار دیگر که جمهوری اسلامی میکنه، اینا همه برنامه های کوتاه مدته. اون موقعی مسئله عدالت حل میشه که شما معادلات تولید کننده عدالت رو تو اقتصادتون داشته باشید، بحث بکنید. که حالا ما تو فقه المکاسب راجع به این نوع از معادلات بحث میکنیم، الان وقت شکافتنش نیست. حالا ببینید آقای من مثال زدم، من همش چند تا مثال زدم. من عرض کنم مسئله روی میز بشر مدر تنظیم روابط انسانی. خب اگر تو طبقه بندی بیکنی نظام معادلات شما میتونه تنظیم روابط انسانی رو لوجستیک بکنه، ما داعیه رو برای اینجاز طبقه بندی جدید از این داعیه مستدل و متقن نخواهد. اما اگر شما تو مسئله تنظیم روابط انسانی قبول کردید که چالش داری، بعدش نوبت از سخن از معادلات تنظیم کننده روابط انسانی به میدان میاد. پس بنابراین این حالا ما تو فقهی چون بحث میکنیم، ما استظهار بر آیات روایت کردیم، 13 حوزه روابط انسانی هم داریم. فرق نمیکنه آقا شما تو آمریکا زندگی کنید یا تو ایران زندگی کنید، تو قم باشید و کاشان که از سرزمین های ظهور هست اردوان و کاشان، یا شما توی نیوجرسی زندگی بکنید، شما باید بتونید رابطه خودتون رو با مهمان تنظیم بکنید. مهمان نباید به چالش کشیده بشه. خب این معادلاتش چیه؟ اینجوری باید بحث بشه. شما باید بتونید تنظیم رابطه با خانواده داشته باشید. اصطلاحاً قرآن بیان للناس هست. یعنی چی؟ یعنی معادلاتش کمک میکنه به چی؟ به تنظیم روابط همه انسان ها. مسئله رو که قرآن راجبش بحث کرده یه مسئله جهانی هست، یه مسئله مربوط که مثلا به طبقه های روزی قوم نیست. پس یه اجمال اشکال منه درست کردم. من امیدوارم به توجه که وقت کمی که داریم بحث جا افتاده باشه. فقط یه نکته عرض بکنم، الان اینجا نمیتونم توضیح بدم. این طبقه بندی فعلی که الان قدرت لوجستیک روابط انسانی رو نداره، این زائیده دو تا ابرگزاری غلطه. اونجاها بشر مدرن دچار چالش شده، امثال هیوم و دکارت و کانت و دیگران اشتباه کردن که الان رشته علمی داریم، ولی استفاده بشر هر روز داره بیشتر میشه. از وقتی مدرنیته حاکم شده لااقل دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده. اگر نگیم از بعد از 11 سپتامبر حضور آمریکا در منطقه جنگ جهانی سومه، که واقعا جنگ جهانی سومه. یعنی همیشه جنگ داریم، همیشه آسیب داریم، همیشه خیلی بیشتر از دورهای مغول و دورهای تعداد کشته ها خیلی بیشتر از جنگ های مغوله. مغول اسمش بعد در رفته که میگن مغول ها هم بکردن. یعنی شما تعداد کشته‌های جنگ جهانی اول و دوم رو که بررسی کنید ببینید خیلی وضعیت بده. خب چرا کار به اینجا کشیده شده؟ به خاطر دوتا ابرگزاره. یکی به خاطر حرف بیکن که گفت knowledge is power، گفت آگاهی و علم به تو قدرت تصرف در طبیعت. در حالی که پیامبران چی میگفتن؟ پیامبران میگفتن العلم و سلطان. العلم و سلطان یعنی چی؟ کلمه سلطان رو ببینید، سلطان یعنی تسلط. کجا مطرح میشه؟ وقتی بحث دوتا اراده هست. وقتی دوتا اراده مطرحه یکی مسلطه بر دیگریه. انبیا میگفتن علم معادله تسلط، قاعده ای که تسلط رو تنظیم میکنه. خب تسلط سه تا وصف داره، یا وصف خیر داره، مثلا یه پدر مهربانی که بس سرنوشت فرزندش مسلط، ولی خیلی به فرزندش میکنه. تسلط میتونه وصف خیلی پیدا بکنه، تسلط میتونه وصف شر پیدا بکنه. حالا وقتی شما میگید العلم و سلطان، یعنی اون معادلهی که کمک میکنه شما تسلط خیر پیدا بکنه، تسلط شر ندن برای شما تبیین میکنه که مصداقش چی هست. مثلا فرمود مال یتیم رو اکل نکنید، یا فرمود اکل بالباطل نکنید. خب این وقتی کسی تسلط پیدا میکنه بر مال یتیم و تصرف نابجا میکنه، این تصرف شر محسوب میشه. تصرف وصف نفع و ضرر هم پیدا میکنه، تصرف وصف حق و باطل هم پیدا میکنه. حالا انبیا علم رو اینجوری معنا میکردن، میگفتن العلم و سلطان. علم یه معادله ایه که برای بشر تسلط با وصف خیر، با وصف نفع، با وصف حق ایجاد میکنه. بیکن این رو عوض کرد و بعد از بیکن هم پذیرفتن. آمد گفت اساسا علم مدرک تصرف در طبیعته، علم پاوره، در حالی که انبیا و بعدش هم اهل بیت اثبات طهارت علم رو از ماهیت تسلط معنا میگه. مثلا علم و سلطان، این جمله جمله اسمی است دیگه، یعنی داره یه صفتی رو در ذات علم بحث میکنه، علم و سلطان. مثلا زیدون و قائمان که یه جمله اسمی هست، یه قیام رو نسبت میده به زید. حالا اینجا هم روایت داره میگه سلطان رو نسبت میده به علم. این حالا انبیا اینجا وایساده بودن، از بعد از رنسانس این تغییر کرد، از بعد از دارالفنون هم این به ایران وارد شد. بعدم هر کس سوال کرد، اگر از علما کسی سوال کرد، متهم به محجوریت و تحجر شد. یا داشتیم هم که علما فنی بحث نکردن مثلا رو جا بندازن، ولی ما فکر میکنیم اگر میخواید این آفت ازش عبور بشه، بعد ابتدا به تعریف علم با هم بحث کنیم. آیا علم knowledge is power هست تعریف پایش، یا تعریف پایش العلم و سلطان؟ این یه گزاره. یه گزاره دیگری روش تحقیق حسی و پوزیتیویستیه. از حالا مثلا هیوم، مثلا از بزرگان تجربه گرایی هست در غرب مدرن و دیگرانی هم بحث کرده. این آمدن گفتن آقا هر آنچه که تجربه بشه ما میتونیم بهش یقین داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی سایر انواع تفکر رو نفی کردن. بنابراین مثلا مقالات آیسهایی که تولید شد، اگر ارجاعاتش ارجاعات پوزیتیویستی نباشه، اصلا این ثبت نمیشه، اصلا داوری نمیشه. از حیث روش تحقیق شما باید نمونه آماری داشته باشید، شما بحث بکنید. خب حالا ما در حوزه تفکر و روش تحقیق چی میگیم؟ ما پنج نوع روش بررسی و تحقیق وجود داره. به تفصیل من بعدا بحث کنم. هیچ روش تجربه مثلا یکی از انواع روش های روش تحقیق، ما در فقه بهش میگیم روش تأمل. خب روش تأمل چیه؟ ببینید آقا شما خودتون این با من همراهی بکنید، این تصور رو داشته باشید. همه ما تو زندگیمون به آدمایی برمیخوریم که این آدما راجع به یه مسئله‌ای که مثلا حالا محل بحث هست، اطلاعات ما رو ندارن. مثلا فرض بفرمایید راجع به انتخاب همسر، فرزند شما که میخواد انتخاب همسر بکنه، تجربه علم شما رو که حالا مثلا 30 سال 40 سال ازدواج کردید نداره. خب این حجم از اطلاعات رو فرزند شما نداشته باشه، دچار خطایی در انتخاب میشه. خطایی در انتخاب هم یعنی برید دادگستری آمار طلاق کشور رو ببینید، همین یعنی انتخاب بدی بود، پشیمون شد. اگه بخواید این حجم از اطلاعات رو انتقال بدی، مخاطبتون ظرفیت پذیرش این حجم از اطلاعات رو نداره، چون شما یه عمر زندگی کردید، سرد و گرم زندگی رو دیدید اینا رو، ولی فرزند شما اینجوری نیست. حالا روش تأمل یه روش فقهیه، به شما میده این اطلاعات مهم رو به انسانهایی که تازه دارن در معرض این اطلاعات قرار میگیرن چجوری منتقل رو روش پوزیتیویستی نیست. یه حرفی که من میزنم تو حلقه ویان بحث نشده، ولی بحثایی که تو حلقه ویان بحث شده این مهارت رو به ما نمیدن. یعنی استقلال برای ما قدرت ایجاد تأمل در مخاطبمون ایجاد نمی کنن. شما باید همیشه قدرت داشته باشید. فرض وری بذاری آقا مخاطب شما این بحثی که به شما مطرح میکنی اصلا نشنیده، یه ساعت هم وقت داری، بعد اون رو بتونی به فکر فرو ببری. به تعبیر قرآن بعد از داستان انتهای داستان از ابراهیم میگه فرج و اله انفسه، از ابراهیم علیه السلام یه مدیریتی کردن، قرآن میفهمد آخر مدیریتش این شد که فرج و اله انفسه، مردم و حکام به فکر فرو رفتن، در درونش تأمل ایجاد شد، با خودش گفتن ابراهیم درستیه، ابراهیم صحیح بوده. ولی نه به زبون نگه بردن ها، قرآن میفهمد فرج و اله انفسه، یعنی تأمل درشون ایجاد شد. آیا این ذوقی یا روش داره؟ به نظر ما روش داره. حالا که ما تو روش تأمل بحثش میکنیم، خب آیا بشر به این روش تأمل نیاز داره یا نه؟ تو تحقیقاتش میگم اگر شما روش تأمل نداشته باشید یکی از این دو تا فرض اتفاق میفته: یا باید با مخاطب خودتون اصلا وارد گفتگو نشید، یا همین وضعیت فعلی اتفاق میفته، دائما مخاطب به شما میگه آقا به من تحمیل نکن، من زندگی خودم رو دارم، من تجربه خاص خودم رو دارم، بذار من خودم تجربه بکنم. یعنی چی؟ یعنی شما سعی میکنید اطلاعات مفید رو به مخاطب خودتون منتقل کنید، ولی موفق نمیشید در اون تأمل ایجاد بکنید. خب چرا اینجوری میشه؟ چون از بعد از حلقه ویان پذیرفتید که فقط پوزیتیویست علمه، روش تجربیه و نتونستید مثلا رو حل و فصل کنید. صلوات
خدمت برای شما خوبه،
خیلی خوش آمدید،
خدمت
رسیدیم، خدمت
رسیدیم، خدمت شما
رسیدیم،
خوش میکنم، استفاده میکنم،
خیلی مقدم از این کنم خدمت امام جوری محترم برمانده محترم برمانده تو جاسته ایم. خب پس بنابراین روش تأمل یه روش تحقیقه که به شما این توانایی رو میده که بتونید تجربه های خودتون رو به دیگران منتقل بکنید و اونها بر مبنای تجربه شما به خطای کمتری مبتلا بشن در زندگی. خب من فقط عناوین بقیه اون ابعاد روش تحقیق رو بگم. ما غیر از روش تأمل یه روش تعقل داریم. من حالا به تنهایی چند وقت بعد از مطلب راجع به استفاده کنیم از این میگذرم. روش تدبر داریم، اینم بازی یه روش تحقیقه. روش تجرب داریم. همینجا داخل پرانتز خواهش میکنم دقت بکنید، تجربه دینی، تجربه دینی غیر از تجربه پوزیتیویستی، بالاخره یه نوع تجربه ما تو دین داریم، ولی بعضی فکر میکنن وقتی انبیا سخن از تجربه گفتن همین حرفای حلقه ویان رو گفتن. یه تفاوتایی داره که الان سر جاش بحث کنم. و در نهایت سطح پنجم روش تحقیق ما روش تفقه هست که این هم باز محروم هست و متاسفانه دانشگاه دنیا از این بعد هم محروم هستن. خب این دوتا ابرگزاره، یعنی گزاره بیکن که گفت knowledge is power، این ضرب در روش تحقیق پوزیتیویستی شد که دیگه تو حلقه ویان پخته شد. از بعد از حلقه ویان دیگه این حرف خیلی جا افتاد، شد این طبقه بندی فعلی. پس این رو من گرچه امروز نشکافتم، ولی بدونید چرا علم موجود نمیتونه روابط انسانی رو به صورت صحیح تنظیم بکنه، به خاطری که علم موجود زایده این دو زاویه می‌ذاره. خب من پس از این سرفصلم عبور بکنم. یک جمله بود، وقتی ما میگیم ما نیاز به طبقه بندی جدیدی از علم داریم، سخن اصلی این است که دلیل اصلی این است که به خاطر این ما الان از حوزه علمی قوم الان داریم تو تمام دانشگاه ها محافل علمی اینو با دانش اساتید و دانشجو مطرح کنیم. بخاطر اینکه آقا اگر این طبقه بندی باقی باشه،
تغییرش ندیم، خبری از تنظیم روابط انسانی در جامعه ما به نحو صحیح در اون حوزه‌های 13 گانه نخواهد بود. یا شما باید بگید من تنظیم صحیح روابط انسانی رو نمیخوام، معناش اینه که به عنوان پیشفرض استکاک رو در زندگی اجتماعی بپذیرید. خب یکی واضحه که فشل و نزاع چقدر مضره. یا اگر نمیشه پس باید معادلاتش هم برای بشر تدریس بکنیم. پس این از این بگذاریم. خب سرفصل سوم بحث این است که حالا اگر لوفورس که مقبول بیفته ادله ما در نقد طبقه بندی بیکنی، طبقه بندی جدید علم به نظر شما عرض بکنم چیه؟ این رو من استدعا میکنم، من میخوام بحثم خلاصه بگم که از نظر نماینده محترم در این استفاده بکنیم. این بخش رو یک به طرف مضاعف بکنیم، من سریع از این بود کنم، حجم بحث فراوانی از دعا بکنیم کش سریع ازش بود کنم، بحثم جا بیارم. ببینید آقا، ما از حیث تعریف رو داریم عرض کردم در طبقه بندی به این خواهیم که العلم و سلطه به محضر شما عرض بکنم علم کمک بکنم تنظیم روابط انسان. از حیث روابط تحقیق طبش تحقیق ما پنج بخش داره. این دوتا رو سردر هم کردیم، نه تا رشته علمی کمک میکنه به تنظیم روابط انسانی رو به فضل الهی تو حوزه علمی قم تأسیس کرد. حالا من اینا رو عرض میکنم. اولین رشته علمی که ما برای تدریس در دانشگاه ها و در مدارس آینده، در آموزش پرورش آینده، در دانشگاه آینده پیشنهاد میکنیم، مجموعه علوم مربوط به معرفت الامامه. ما فکر میکنیم علوم مربوط به انتخاب مسئول یا به تعبیر روایات انتخاب امام مهمترین علومیه که بشر بهش احتیاج داره. چرا؟ چون هیچ بشری نداریم بدون امام باشه. همه آدم ها از یه نفر الهام گرفتن، یه نفر الگوی اونهای. اصلا یه کسی بیاد بگه من امام ندارم و الگو ندارم، خب این حرف خلاف واقعی رو مطرح کرد. و الهام امام و الگوی امام هم اصل در سرنوشت انسانه، خیلی مسئله مهمی. بنابراین اهل بیت به ما تأکید کردن مهمترین معرفت ها معرفت الامام. خب حالا پس در معرفت الامام ما مجموع معادلاتی رو بحث میکنیم که بشر بتواند الگوی خودش رو درست انتخاب بکنه، امام خودش رو درست انتخاب بکنه. همین مثالی که در همین جلسه من تکرار میکنم، واقعا مصیبتی آقا، رئیس جمهور مردم انتخاب کنن 6 ماه بعد پشیمون هست. مردم میگن اگه ما برگردیم به ایام انتخابات این آقا رو انتخاب نمیکنیم. این فقط توی ایران هم نیست، تو خیلی از کشورهای دیگر دنیا هم همین جوریه. خب چرا اینجوری میشه؟ شما که اختیار دادید به مردم، گفتید خودتون امام خودتون انتخاب بکنید، بیاید رأی بدید، این بخش کاری که اشکال نداشته. کدوم بخش کار اشکال داره؟ اون بخشی که نیامدید معادلات انتخاب امام رو برای مردم تبیین بکنید. ایام انتخابات یه توصیه های کلی کردید که چه کسی اصلح هست چه کسی اصلح نیست، ولی این نیاز داره به یک رشته هایی. پس امام شناسی 1، امام شناسی 2، امام شناسی 3 ببرید توی دانشگاه تدریس بکنید. مثلا الان که میگید ریاضی 1، ریاضی 2، ریاضی 3 از دبیرستان هست، این رو بحث میکنید، ما رشته امام شناسی میخواییم بچه بشر دقیق انتخاب بکنه امامشو، چون امام اصل در طراحی سرنوشته. اون روایت معروف امیرالمومنین هست، من الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم. میگه مردم بیش از اینکه به پدرانشون شبیه باشن به امرائشون شبیه هست. بعد روایت در وهله اول معنای بسیار عجیبی داره. چرا عجیبه این کلمه امیرالمومنین علیه السلام؟ به دلیل اینکه دقت بفرمایید پدران نقش اصلی رو در شکلی شخصیت دارن. انعقاد نطفه به دست پدر هست، تربیت های اولیه به دست پدر هست، انتخاب مسکن که یکی از شرایط مهم تربیت گفته پدر هست. مادر که متغیر اصلی تربیته، انتخاب پدره. روزی حلال یا روزی حرام که اصل در تربیته، اینها تصمیمای پدره. با این همه تأثیری که پدر داره، چرا امام میفهمد الناس اشبه به امرائه؟ چرا مردم به اماماشون، به مسئولینشون شبیه دارن تا به پدرانشون؟ تأملی در این روایت هست. مگر امام چه میکنه؟ مگر مسئول یک جامعه چه کار میکنه؟ این همه تأثیر داره. پاسخش با اندکی تأمل واضح میشه. مسئول یک جامعه نظم یک جامعه رو تنظیم میکنه. همه پدران مجبورن بر اساس اون نظم حرکت میکنن. پس از طریق تنظیم نظم، طراحی نظام، تأثیرش رو امیر یک جامعه و امام یک جامعه و سرنوشت انسان ها میذاره و بحث میکنه. پس برای شما حتما نیاز دارید به معرفت الامام. امام سرنوشت میسازه، امام آینده یک کشور رو میشه. خاطره ای هستم نرخار نرخار وقتی نادر شاه آمد، حالا در مورد شخصیت نادر انگلت های زیادی هست، بگذاریم از اون بحث. میگن وقتی نادر شاه آمد اون فتوحات کرد و ایران رو مقدار آروم کرد و اینا، به سربازی مجیزگویی کرد و خلاصه به مقدار شما عرض میکنم تعریفی از نادر کرد. گفت نادر تو نبودی، ماها بودیم. به مقدار شما عرض میکنم اما جنابالی که آمدی وضعیت ما خوب شد، تو که نبودی وضعیت خیلی خراب شد. داشت نقشه این مسئول و امام رو بحث میکرد. حالا شما مردم شجاع هم داشته باشی، همه چیز داشته باشی، یک مسئول ترسو داشته باشی، کشور به باد میره. پس انتخاب امام خیلی مهمه. برای همین اهل بیت هم بودن معرفت الامام مهمترین به معرفت باید. خب من عرض بکنم فهرست معرفت الامامی که ما توی قم بحث کردیم با فهرست معرفت الامام مکتب تفکیک، با فهرست معرفت الامام اخباری های شیعه و بعضی دیگر از مکاتبی که بحث کردن متفاوته. من الان وقت تفصیلی مقایسه ندارم، فقط تیتر رو بار عرض بکنم. تو مباحث معرفت الامام ما جامعه شناسی وجود داره، علوم امنیتی وجود داره، پیشگیری ساختاری از بیماری وجود داره، توزیع بودجه و بیت المال وجود داره. این همه وظایف امام تو فقه من دارم بحث میکنم. معرفی معضلات و به محضر شما از خواهیم ناهنجاری ها، الگوی کشف عدم توازن ها وجود داره، الگوی فقهی مواجهه با آسیب های اجتماعی وجود داره. این همه سرفصل های دانشی رشته علمی معرفت الامام. محرومیت زدایی هم وجود داره که زیر نظریه تعارف هست. خب یک مسئله مهم دیگری که ما تو باب فقهی معرفت الامام مطرح کردیم الگوی جدید زیارته. من این رو فقط توضیح میدم و از این عبور میکنم. ببینید آقای طبق گزارش ها حدود 25 میلیون زائر در سال مشهد مقدس دارد به لحاظ عدد آمار، ولی خدام حرم رضوی و مسئولین حرم رضوی خدمات زائرشون خدمات ناقصی هست. یه خدماتی ارائه میدن بر مبنای توسعه محبت زائر به امام علیه السلام، حد اولی هست. ما تو بخش الگوی جدید زیارت آمدیم یه مجموعه برنامه‌هایی رو تعریف کردیم که زائر بعد از زیارت مفهوم نصرت امام رو درک می‌کنه. بعد از زیارت زائر درک می‌کنه چجوری امامش رو نصرت بکنه. در حالی که الان زیارت‌های ما توسعه محبته، بعد توسعه محبت هم در روایات مدح شده. منتها به معذر شریف شما عرض می‌کنم آنچه که در روایات توصیه اصلی هست این است که زائر به معرفت نصرت امام برسه. پس حتما ما تو کشور جمهوری اسلامی که ام القرا هست به طراحی یک الگوی جدید زیارت نیاز داره. حالا اینو من فقط اشاره اجمال کردم خاطر اینکه من خیلی وقتی زائرای مثلا حرم از طلعت سلام الله علیها جمع کلام و سایر اماکن متبرک تر میبینم، هم میبینم که اینها مسئله نصرت امام خیلی براشون جا نمیفته، به دلیل اینکه تولیت ها بحث فقهی تفسیری راجع به زیارت رو در دستور کار خودشون قرار نمیدن. و بعد یه مسئله بعدی، نظام سرمایه‌داری از زائرها سوء استفاده میکنه. اینجا در جمع محترم شما که همه متدین و مؤمن هستید عرض بکنم، مشهد در 2 دهه آینده شهری مثل دبی خواهد شد. یعنی سیستم شهری مشهد شهر داره توریستی تعریف میکنه دیگه. این ارتکازی که ما الان از مشهد داریم که اسم زیارت متبادر میشه، متبادر در 2 دهه آینده نخواهد شد. مزیت های توریست هم در سند شهری توسعه مشهد، توریسم تفریحی هست، توریسم پزشکی هست و توریسم زیارت. یعنی نگاه توریسمی رو حاکم کردن، همون کاری که تو دبی کردن الان تو مشهد حاکم کردن. چرا یه اتفاق افتاده؟ یه سؤاله. چون ما به محضر شما عرض بخونم راجع به الگوهای تمدنی خودمون تو 40 سال گذشته بحث نکردیم. همیشه من طلبه وقتی بهم یه معادله‌ای دادن گفتم که اطلب العلم رو به سی یک روایت کندم به نحوه اخباری ها امضا دادم، نیومدم بحث بکنم. خب این اتفاقات الان افتاده دیده. حالا من هم به دوستان مشهد گفتم وقتی آستان قرص گزارش میدادم، این هم حالا به لحاظ اهمیت جمع شما عرض کردم. پس این شد اولین رشته علمی. دومین رشته علمی که ما تأسیس کردیم و بحث کردیم علوم مربوط به تزکیه است. خب ببینید آقا، باز مثل معرفت الامام که دلیل رو گفتم، به دلیل اینکه ما به علوم مربوط به تزکیه نیاز داریم دقت بکنیم. ببینید آقا، تزکیه باعث درونی سازی میشه. ما وقتی میخواییم نظم رو در جامعه ایجاد بکنیم، یا نظممون رو میتونیم به پذیرش آحاد جامعه برسونیم، استدلال به استدلال امروزی ها میتونیم درونی سازی بکنیم، یا نه با جبر نظم ایجاد میکنیم. خب معلومه نظم جبری پایدار نخواهد بود. نظمی پایدار خواهد بود که اختیاری باشه. به اسم نظم نمیشه اختیارها رو به چالش کشید. باید این از مسائلی که 40 سال برای بعضی تو جمهوری اسلامی جا نیفتاده. وقتی میگن جامعه رو میخواییم منظم کنیم، یاد نگاه پادگانی میفتن، میگن از پلیس استفاده بکنیم. ولی انبیا نظم ایجاد میکردن، نظام سازی میکردن، ولی نظمشون بر پایه درونی سازی بود. خب حالا تزکیه مجموعه معادلات درونی سازی رو برای ما بحث. سخن از تزکیه یعنی سخن از تألیف قلوب، سخن در از تصرف در قلوب، یعنی نظم بر مبنای محبت. مثلا شما الان همین مردم کاشان خوب زبان زدن تو این مسئله. مثلا صدها سال هست که عزاداری های کاشان به محضر شما عرض کنم که یک ضرب المثل هست. خب این چطوری اتفاق افتاده؟ با ابلاغیه هست؟ با آیین نامه هست؟ مصوبه‌ای بوده، قیام و قعودی بوده، یا نه تألیف قلوب دستگاه حضرت ابوعبدالله هست که مردم رو به تحرک به محضر شما حضرت کنم با میداره. امام صادق علیه السلام فرمود، یکی از شیعیان شو فرمود، برای ما دولتی هست و برای بنی امیه هم دولتی هست. دولت ما مبناش محبت، مبناش تألیف قلوبه. دولت سازی بر مبنای محبت تو علوم سیاسی امروز که بحث نمیشه. بعد شما یه امام خمینی عظیم الشانی دارید که اون هنوز هم وقتی افکارش رو مطرح میکنید، دنیای مستضعفین به او اظهار ارادت میکنن، شجاعتش رو میسپارن، تحلیلهاش رو تحلیلهای برتر میدونن. اندیشکده‌های مهم دنیا میگن ما در عصر خمینی زندگی. این حرفا رو مطرح میکنن. بله شخصیت های اینجوری داریم، ولی دانشگاه ما علوم سیاسیش بر مبنای تحلیل عملکرد فقهی امام نیست، بر مبنای عملکرد امام خمینی نیست. نیاز داریم یه علوم اینجوری رو پایه‌گذاری بکنیم. حالا این بخش از علوم رو ما طبقه بندی کنیم در فقه و تزکیه. باز من عناوینش رو میگم. فقه و تزکیه ما فهرستش با با علم و نفس صدرا متفاوته. فهرستش با فهرست جامع و سادات و معراج و ساده تفاوت داره، این فهرست متفاوتی داره. اینها توش هست، این سرفصل ها توش هست. نظریه مدیریت شهری محل محور نسبت شهر و تزکیه رو مبحث کرد. نظریه آموزش پرورش آینده، آموزش پرورشمون در آینده چجوری باشه که قدرت تزکیه داشته باشه، این رو بحث کردیم. الگوی فقهی طراحی ساختمان که با آقای رئیس دانشگاه قبل از جلسه قدری با این مرد مولا مباحثه کردیم راجع به این مسئله. ساختمان اصل در تزکیه است. اگر آپارتمان بسازی، چون در آپارتمان تفریح نیست، در آپارتمان حریم نیست، در آپارتمان فضای نیمه باز و باز نیست، ده ها مسئله نیست، مردم دائما میل دارن از خانه های خودشون خارج بشن، چون خانه تفریح درش نیست. حتما ساختمان با ماندگاری و پایداری خانواده ارتباط داره و خانواده هم شما میدونید اصل در ایثار، اصل در تزکیه است. لذا ما راجع به الگوی فقهی ساختمان صحبت کردیم. حالا انشالله اگر توفیق بود یه جلسه اگر مسئول کارگروه ما در کاشان هم موافقت بکنن و این کارها رو جدی بگیرن، میشه مقایسه بکنیم مقررات فقهی ساختمان رو با مقررات ملی ساختمان که الان هست. الان 22 تا مقررات داریم برای ساخت ساختمان، بر اساس اونا ساختمان می‌سازیم و نتیجه شده این گسستی که الان می‌بینیم. حتما در دوره آینده ما باید آپارتمان نسازیم و دار واسعه بسازیم. این خودش یه جلسه ای میخواد، مرتبط با تزکیه است. الگوی تحلیل بیماری ها یا پاتولوژی فقهی، بیماری ها چرا به وجود میاد؟ این یه سؤاله. آیا آنچنان که WHO سازمان بهداشت جهانی و طب شیمیایی تحلیل میکنه، منشأ پیدایش بیماری ها میکروب و باکتری و قارچ و این میکروب شناسی موجوده، یا میشه یه پاتولوژی دیگری برای بیماری مطرح کرد؟ این رو ما توی قم بحث کردیم. حالا ما مسئله کرونا رو همینجا داخل پرانتز عرض بکنیم، ضمن اینکه به هر حال نظم جامعه فعلا بر مبنای پروتکل‌های فعلی تنظیم شده، ما در مجموعه تحقیقاتی خودمون یک نمونه سازی رو برای پروتکل‌های فقهی مواجهه با کرونا انجام دادیم و من با صدای بلند اینجا اعلام میکنم و قبلش هم در خبرگزاری حوزه اعلام کردم در اون مصاحبه که انجام دادم، از حیث درمان مبتلایان به کرونا ما موفق بودیم تو نمونی آماری خودمون و از 2 روز تا 5 روز تونستیم این مسئله رو علاج کنیم به تفاوت نسخه هایی که داشتیم و تفاوت مزاج مبتلایان به بیماری. در پیشگیری از بیماری کرونا ما موفق بودیم، در کنترل عوارض حاد بیماری کرونا و انتقالش باز ما موفق عمل کردیم به دلیل نمونه آماری که تو همون وجود داره. این در حالی است که هنوز سازمان بهداشت جهانی اصلی تا این توضیحش ماسک هست و جسته شد. خب به هر حال البته الان طلبه های حوزه علمی قم که طب میخونن قدرت اینو نداشتن اینو تفاهم ملی کنن، ولی معناش این نیست که ما موفق نبودیم در مهار بیماری کرونا و این یکی از افتخارات و از غرر معجزاتی هست. حالا من به تعبیر عرض بکنم که در حوزه علمی قم اتفاق افته، سالهای آینده گزارشش نوشته میشه. من یه نامه‌ای رو دارم تنظیم میکنم به رئیس سازمان بهداشت جهانی، اونجا بهشون عرض خواهم کرد که به جای کمبریج و ماساچوست و استنفورد تشریف بیارید حوزه علمی قم و این راه حل ها رو ببینید. و این خوب است که مثلا هیچ مقداری به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای شجاعت هم داشته باشید، ایشون متعمد بدون مسئله شجاعت مسئله تمدن سازی نمیره جلو. بعد داخل حالا قبل یه حرفای زده آقا، این معناش این نیست که اگر به مسئله شما عرض کنیم ما میخواییم زندگی خودمون رو اداره کنیم همون حرفا رو باید تکرار کنیم. همیشه حرفای دیگری هم زد که حالا من پیشنهاد میکنم پروتکل‌های فقهی ما رو ببینید، از حد درقل به عنوان یک بحث پژوهشی بهش نگاه کنید. خب در فقه و تزکیه این 4 تا سرفصل اصلی رو بحث کنیم، پس من از اینم عبور میکنم. خب ما فقه العلم رو مطرح کردیم در طبقه‌بندی جدید. علم چیست؟ اونجا نظریه سلطان رو مطرح کردیم که عرض کردم نظریه سلطان تفصیل وارد تبیین مفهوم ماهیت علم میشه و مثلا با نگاه های لاکاتوش، مثلا با نگاه های کون، با ابطال پذیری پوپر، مثلا با این امثال این نظریات حوزه فلسفه علم یک نظام مقایسه انجام دادیم که حالا یه وقتی باید بحث کنیم. نظریه مدرسه هدایت رو بحث کردیم. نظریه مدرسه هدایت مدارس علمی آینده رو بحث میکنه که تو مدارس علمی آینده شما میدونید دیگه انشالله وقتی وجود پیدا بکنید همه علوم که مورد نیاز بشر هست رو میتونید اونجا یاد بگیرید که این ما داریم تو قوم پایه‌گذاری میکنیم از ساختمانسازی و طب گرفته تا به مثلا شما عرض میکنم مدیریت شهری و همه اینها رو بحث بگیریم. مثلا یه مقدار از تکامل یافته‌تر از حوزه علمی شبه‌قاهایی و دوره صفویه است. حالا انشاءالله باید یه وقتی بحثش کنم. نظریه مراحل تحصیل اختیاری رو بحث کردیم. اینجا باز عرض کنم آقایون یک غلط رایجی در دانشگاه‌های ما و در بعضی از حوزه‌های علمی ما وجود داره، استاد رو تحمیل می‌کنن به دانش آموز. طبق روایات ما انتخاب استاد باید اختیاری باشه. چرا باید اختیاری باشه؟ برای که اگه اجازه داده به دانشجو استاد خودش رو انتخاب بکنه، بین استاد و دانشجو محبت برقرار میشه. وقتی محبت در بین استاد و دانشجو بود، علم آموزی و تحقیق جدی‌تر میشه. در حالی که وقتی مدیر دانشگاه استاد رو انتخاب میکنه، در واقع اینو تحمیل داره انجام میده. این نگاه ساعتش میکنه مثل الان حالت که شما دارید که آقا این که تموم میشه ما بریم، این سخنرانی جای تموم میشه، اینجوری میشه دیگه. الان هم اینجوریه، بعد از اون مدارس علمی ما هم اینجوریه، هم دانشگاه ما هم اینجوریه. این خیلی مهمه که چی کار بکنیم. دانشجوی ما، استاد ما، طلبه ما تحمیل انجام نده به محصل خودش. اهل بیت زیر روایات فلینظر الانسان الی طعامه، زیر روایات زیر این آیه و زیر روایات مثل من از قائلا ناطق فقط ابدا و بعد دیگر روایات به ما دستور دادن و تاکید کردن اجازه بدید انتخاب استاد به عهده خود دانش آموز باشه. اینا رو اونجا بحث کردیم. پس فقه العلم هم یک سرفصل سومه. فقه المکاسب رو بحث کردیم. فقه المکاسب علوم مربوط به مشاغل هست. سرفصل مکاسب ما با مکاسب مرموش متفاوته. مرموش راجع مکاسب محرمی بحث کردن و بعدم بیع و خیارات گفتن. مکاسبی که ما بحث کردیم اولش طبقه بندی فقهی مشاغله. کدوم شغلها برترن و به چه دلیل؟ کدوم شغل‌ها پایین دستن و به چه دلیل؟ ویژگی‌های الگوی تولید رو بحث کردیم. تولید آیا تولید صنعتی و متمرکز تولید خوبیه؟ یا میشه یک الگوی تولیدی دیگری رو تداعی کرد؟ مثل الگوی تولید خانوادگی. که اینم باز روایاتش رو تجمیع کردیم، بحث کردیم. مسئله بازار رو بحث کردیم و سیستم توزیع رو. مسئله ابزار مبادله و عقود مبادله رو بحث کردیم. باز اینجا اگر اجازه بدید در جمع شما عرض بکنم. من میخوام عرض بکنم تجربه های 40 سال اول انقلاب رو. من عرض بکنم مادامی که پول اعتباری برای کشور حاکمه، تورم قابل مدیریت نیست. همه دولت های بعد از انقلاب تورم داشتن. حالا یکی تورم 40% داشته، یکی تورم کمتر. تورم چرا وجود میاد؟ به خاطر پایه پولیه. پایه پولی برای چی افزایش پیدا میکنه؟ به خاطر این است که شما پول اعتباری رو پذیرفتید. از نظر اسلام پول باید خودش ارزش داشته باشه، نه بانک مرکزی و کمیسیون مجلس بهش ارزش بدن. معادله نشر اسکناس اختیارش دست سرمایه داره. بنابراین ما باید بریم به سمت پول که ارزش داشته باشه. وقتی پول ارزش داشته باشه کسی نمیتونه براش ارزش تعیین کنه. بنابراین وقتی پول ارزشش نیفته، تورم تا حد قابل توجهی کنترل میشه. تورم های حد اقلی ناشی از عرضه و تقاضا ایجاد میشه، نه تورم های ناشی از معادله نشر اسکناس. خب الان شما ببینید آقا ما با مردممون چی بگیم؟ ببینید اینا حرفای تجربه های 40 سال اول انقلابه. در یک سال گذشته ارزش پول ملی شده 1/5. یعنی مثلا بنده که مستاجر بودم دو سال پیش به حساب کنم مثلا 20 میلیون تومان پول قرض و تسنده دادم، اون موقع 20 تا سکه طلا میکرد به لحاظ ارزش. حالا که پول رو به من پس داده الان میکنه 2 تا سکه طلا. بله حالا الان شما دارید به روز میگید دیگه. خب این چارش چیه؟ آقا تورم رو از طریق انقباض در تقاضا نمیشه مدیریت کرد. اینا افسانه های نهادگرا گفتن نمیشه. من عمل از عهده این بحثا برمیام تو دانشگاه های اقتصادی. آقایون نمیان مباحثه بکنن. پول باید ارزش داشته باشه. پول باید مال باشه. ساده تر بدم، پول باید درهم و دینار باشه. پول وقتی ارزش داشت با یه قیام و قعود توی بانک مرکزی ارزشش نمی کنن یک پنجم مردم رو به خاک سیاه بکشونن و بعدم فاکتورش بکنن برای حوزه علمیه، بگن حکومت دینی رو کار آمد بود. خب آقا لااقل مردانگی به خرج بده، بگو بابا این تئوری کینز بود، این سیاست های نوکینزی بود، سیاست های پولی و مالیه اونا بود که ما تو کشور اجرا کردیم اینجوری شد. این هم دیگه از عجایب اصل معادله غربی اجرا میشه. اون روز آقا تو مناظره تلویزیونی به بنده اینو میگفت که آقا شما برید حوزه درستتون رو بخورید. خب همه هم شنیدن دیگه، دعوایی بود اون روز که مثلا وزیر برنامه میشه شما اینو. خب آقا ما اومدیم حوزه درستمون بخورید. من الان اومدم دیگه، الان من 3-4 سال آقا به دلایلی فعلا چالش برای شما ایجاد نمی کنیم. ما از بعد از تراریخته ما یه مقداری مکس ایجاد کردیم در کارهام. خب شما چه کار میکنید؟ شما که از 4 سال پیش از جبولی میری تا 1/5 حالا بازم من بشینم اوزه علمی قوم بشینم دو حجران دست بدم وقت مردم به لحاظ اقتصادی فقیرتر بشن؟ اگه میتونی فقر رو حل بکنی، اگه میتونی ازش پول ملی رو حفظ بکنی، اگه میتونی تورم مدیریت کنی تو باش. اگه نمیتونی اجازه بده این ملت نفسی بکشن. اینا تجربه ها. بذار ما تو بخش ابزار مبادله رو بحث پول حرف داریم. تعریف پول اگر تغییر پیدا بکند بیش از 90% از حجم تورم جامعه کاسته میشه. من از عهده این بحثا برمیام، این مسائل دارم عرض میکنم، هم از استظهارش برمیام، هم از قواعد رجالیش برمیام، هم از قواعد اصولیش برمیام. این کارد استخوان رسیده، دارم اینجا رجز میخونم. نمیشه اینجوری جامعه را اداره کرد. فقیرها دارن فقیرتر میشن. آقا ازدواج تبدیل شده به کالای لوکس. چطور من برم رو منبر به مردم بگم که برید ازدواج بکنید؟ به من میگه لااقل تشکیل خانواده 200 میلیون ارزش داره، 200 میلیون هزینه داره. ببین اینه بذار باید حرفای جدید زن. حرفای جدید البته نه روشن فکر دیگه، پایش باید فقه باشه دیگه. خب اینم علوم مربوط به فقه المکاسبه، من ازش عبور میکنم. فقه العبره رو بحث کردیم. این فقه العلم عبره پنجمین باب علمی طبقه‌بندی علمی ما، توش نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم رو بحث کردیم. چگونه پیشگیری از جرم بکنیم؟ این یکی بحثه. یک بحث دیگری که از آیت الله ما انجام دادیم الگوی روایت حوادث و اماکن تاریخیه. ما این ظرفیتی تو کشورمون داریم، خصوصا در این کارشان من این علت حضرت عالی رو مورد خطاب قرار دادم که اینجا پر از اماکن تاریخیه، هم به لحاظ معماری هم به لحاظ هویتی. روایت اینها به دست سازمان میراث فرهنگی جوری روایت میکنه که عبرت ایجاد نمیشه، در حالی که ما طبق روایات حضرت میفرماید باز اماکن بازمانده از دورهای قبلی، حضرت فرماید محل عبرته، به تعبیر ما عبرت شده است. بذار ما تو فقل ابرن یه آمدیم یک الگوی حفظ میراث فرهنگی و روایت جدید از میراث فرهنگی رو ایجاد کردیم که بعدا بحثش کنن. فقل بیان رو بحث کردیم، این ششمین رشته علمی هست. الگوی تحلیل و تنظیم خبر، الگوی ساخت و الگوی تولید اعداد و بحث ریاضیات توی بحث فقل بیان ما هست، من شرح نمیدم. فقل نظم رو بحث کردیم، در رشته علمی، یعنی در باب علمی فقه و نظم، الگوی تقنین اسلامی، تعریف جدید از قوانین مادر، اینها رشته‌های بحث شده است. هشتمین باب علمی فقه الفرقان هست. در فقه الفرقان الگوی فقهی ارزیابی قضا رو بحث کردیم. باز عرض بکنم، حتما بعضی از شما میدونید کشور جمهوری اسلامی در سال 1363 به کدکس آلیمنتاریوس ملحق شد. کدکس آلیمنتاریوس که در واقع محصول کمیسیون آلیمنتاریوس هست، این محصول مشترک فاو و دبلیو اچ او هست. یک مجموعه کدکس ها و آیین‌نامه هایی رو درست کردن که بر اساس اون میگن چه غذای مفیده چه غذای مفید نیست. ما در همین ماه های گذشته از الگوی فقهی ارزیابی غذا رو نمایی کردیم در بوزه که آقا غذا رو با یه مدل جدیدی ارزیابی بکنیم. دیدید که الان غذای الان تراریخته است. اونایی هم که تراریخته نیستن در فرایند تولید کود شیمیایی غذا رو تبدیل کرده به عامل ایجاد سرطان. غذای کشور ما به دلیل تبعیت از مجوزهای FDA آمریکا و کدکس آلیمنتاریوس غذای سالمی نیست. حالا اگه میخوایم حلش بکنیم، سازمان غذا و دارو رو باید دعوت بکنیم که بر مبنای الگوی فقهی ارزیابی غذا ورود پیدا کنه. پس اینم یه سر فصل هست. و در نهایت نهمین باب علمی رو که ما در حوزه علمی قم بحث کردیم، فقه نفی سبیل هست. در فقه نفی سبیل هم چند مورد رو بحث کردیم، مهمترینش الگوی جدید نگهبانی از نظام هست. حضرت آیت الله جنتی در جلساتی که خدمتش بودیم عرض کردم این الگوی فعلی که داریم بر اساسش نگهبانی از نظام میکنیم، این باید ارتقا پیدا بکنه تا یه جاهایی تونسته نگهبانی بکنه از هویت ما. یه جاهایی مثل اسناد بین المللی، ما شورای نگهبان داریم ولی اسناد بین المللی هم تو کشور ما داره اجرا میشه. بهشون عرض کردم پیداست الگوی نگهبانی ما نیاز به تکامل داره. که حالا این الگوی جدید نگهبانی از نظام هم در واقع زیر مجموعه فقه نفی سبیله. یه باب دیگری ما تو فقه نفی سبیل داریم، نقشه جغرافیایی ظهور، که من که عرض کردم کاشان شهر ظهور هست به خاطر که توی روایات اردهال قدیم که حالا حوزه جغرافیاییش مثلا اون برش ممکنه به جاسب و این طرف برسه، این طرفش هم کاشان رو شامل میشه. حضرت فرمود که وقتی در بعضی از روایات رو پناه ببرید به اردهال، به شیعیانشون فرمود. حالا ما آمدیم مجموعه سرزمین‌هایی رو که ائمه ما فرمودن، اینا قبل از ظهور محل اجتماع شیعیان ما هست و محل درگیری‌های منجر به ظهور هست. توی نقشه آماده کردیم که حالا انشاءالله منتشر خواهد شد، اسمش نقشه جغرافیایی ظهوره. معناش ژئوپلیتیک مدیریت شده توسط اهل بیت هست. ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی رو اهل بیت معلوم کردن که اینا محور ساماندهی عصر ظهور هست، که حالا کاشان شما هم جزش اینها هست. این رو پس میدم یه نقشه جغرافیایی ظهور که وقت بعدا مبنای تعاملات وزارت خارجه خواهد شد، میدم یکی از سرفصل‌های بحثی فقه و نفی سبیل هست. من در مجموع با اجازتون به صورت بسیار سریع 30 تا رشته علمی رو بحث کردم، در حالی که ظرفیت این طبقه بندی حدود 100 تا رشته علمی. حالا در یه فرصت‌های بعد بعدش رو بحث می‌کنم. پس وقتی عرض می‌کنیم ما طبقه بندی جدید علم رو مطرح کردیم، این 30 تا عنوانی که من عبور کردم و به صریح راجبش بحث کردم، اینها رشته‌های تخصصی مدارس علمی و دانشگاه‌های علمی آینده ما هست و من هم از همین الان هم شما رو هم فرزندان شما رو دعوت می‌کنم که در مدرسه هدایت آثارش رو ببینید، فرزندانتون رو تشویق کنید درس بخونن. یک مدرسه جدیدی رو ما پایه‌گذاری کردیم، بحثاش داره تو کشور میشه، مخالفت‌هایی داره میشه، موافقت‌هایی داره میشه، هم مخالفان محترمن پیش ما، سوالاتشون رو ما دقت می‌کنیم، هم موافقان جدی داریم تو کشور. تو همه استان‌ها جلساتی داریم، جلسات مدخانی و کتابخانی داریم. ان شاءالله فکر می‌کنیم یک دهه آینده، یعنی در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی، اون طبقه بندی متناسب با انقلاب اسلامی رو انشاءالله بتونیم هدیه بکنیم به جهان اسلام و مردم ایران. خب آقا این سرفصل سوم، یک جمله رو من عذرخواهی میکنم از محضر منی و شادیر تربر جنابالی، یک جمله رو من راجع به سرفصل چهارم عرض میکنم. سرفصل چهارم این است تکلیف تصرف در طبیعت چی شد؟ اولا در این رشته های علمی ما مفصل راجع به تصرف در طبیعت بحث داریم و اینها از ریاضی گرفته، مثلا به محضر شما عرض کنم، مثلا ما به جای جدول تناوبی عناصر جدول تسخیر رو داریم که طبقه بندی سببی عناصر و اشیای عالم رو درش بحث می‌کنیم. اولا این بحث ها رو داریم، ولی حالا اینا رو تو رشته های علمی میشه دید که ما تصرف در طبیعت هم داریم، ولی یه نکته مهم من اینجا بگم عنوان جمله پایانی ارائه زدم و اون این که آقا ما تصرف در طبیعت رو به قیمت اختلال در روابط انسانی قبول نداریم. اگر یک کسی تکنولوژی ساخت، صنعت ساخت، ولی به لازمی ساخت تکنولوژی و صنعتش و به لازمی تصرف در طبیعتش روابط انسانها رو گسسته کرد، این تصرف کاملی انجام نداره، تصرف صحیحی انجام نداره. پس ملاک تفاهممون با کمبریج و ماساچوست استنفورد و دانشگاه‌های دنیا تنظیم روابط انسانیه. اگر ما راجع به یه پک معادله یا یک رشته علمی یا کل طبقه بندی علم آمدیم و این بحث رو مطرح کردیم که آقا معادله شما به این دلیل داره روابط انسانی رو به چالش میکشه، به نظرم منطق قبیلی هست که بشریت دعوت بشه به یک طبقه بندی جدیدی. پس این هم سرفصل چهارم. در مجموع پس چهار تا بحث عرض کردم، معنای طبقه بندی علم و خواص اربعهش رو گفتم، معایب طبقه بندی فعلی علم رو بحث کردم، طبقه بندی جدید علم رو در نه تا سرفصل علمی بحث کردم. ما دیگه نمیگیم علوم تقسیم میشن به علوم پایه، علوم تجربی، علوم انسانی، ما میگیم علوم تقسیم میشن به نه بخش. این رو محضرت رو عرض کردم و ملاک اصلی قید تصرف در طبیعت رو هم محضرتون تبیین کردم. عذرخواهی میکنم از محضر معزز نماینده با اخلاق ولی فقیه در شهر پاشان از آیت‌الله سلیمانی و علمای حاضر در جلسه و اساتید محترم در جلسه و حاضرین تشکر میکنم. انشاءالله در فرصتهای بعدی میشه یا خود همین طبقه‌بندی رو بحث کرد یا به عنوان تکرشته یکی از این رشته ها مورد بررسی قرار داد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی محمد. جان عذرخواهی میکنم بحثش، من خیلی شرمنده شدم، عذرخواهی میکنم از محضرتون استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب استاد از زحماتی که برای جناب میری از توسعه سیاست های دربی و تمدن سازی اسلامی متقبل شدن. عرض خیلی مقدم داریم محضر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم و محبوب شهرستان کاشان، شهر کاشان، شهر علما و فقها، شعرا، دانشمندان و ریاضیدانان و صنعتگران. افتخار است برای شهر کاشان و از طرف اساتید این دانشگاه، از طرف همکاران، مقدم شما را به این مرکز دانشگاهی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای که مورد عنایت خاص و حمایت مقام معظم رهبری است، بارها و بارها از سال 70 به این ور هر ساله سخنانی در مورد دانشگاه فنی و حرفه‌ای داشتند. دانشگاه تقاضا محور، مهارت محور، دانشگاهی که زمین ساز خودکفایی کشوره و شعارمون اینه که هر ایدهی بخواد تبدیل یک محصول بشه، این سرپنجه های کارآمد فنی و حرفه‌ای هستن که باید ایده های بزرگ پژوهشی رو تبدیل به محصول کنن. افتخاری برای شهر کاشانی که از عالم مجاهدی مثل حضرت آیت الله سلیمانی که بیش از 4 دهه در سنگر امام جمعه بودن، بیش از 2 دهه در شمال کشور زحمت کشیدن، 2 دهه در جنوب کشور در استان سیستان و بلوچستان، اون منطقه خطیر، باعث همدلی، همگرایی و رفع اختلافات شدن. این تجربه گرانسنگ برای دارالمؤمنین کاشان مغتنم هست. و افتخار دیگری که برای شهر کاشان از حضور حضرت آیت الله نمازی هست اینه که ایشان حالا در دوران جوانی که حوزه‌های مختلف علمی بودن بال علماء ربانی بودن، در محضر مراجع تقلید اساتید فاخر ایران بودن، از ابتدای کار وارد دانشگاه شدن و نماینده ولی فقیه در دانشگاه مازندران بودن و بعد توسعه پیدا کرد استان گلستان، استان گیلان، منطقه سه کشوری و همواره در دانشگاه به عنوان استاد و یک شخص ذی‌نفوذ حضور داشتن، مؤسس خیلی از دانشگاه ها بودن، عضو هیئت امنا خیلی از دانشگاه های شمال و جنوب کشور هستن. این برای جامعه دانشگاهی مقتدمه. ما ادعا میکنیم کاشان یک شهر دانشگاهیه، بیش از 13 مرکز دانشگاهی داره، بیش از 30,000 دانشجو هست و انشاءالله این ارتباط حفظ بشه. ما افتخار شاگردی حضرت آیت الله سلیمانی رو سال 69 30 سال پیش در دروس معارف داشتیم و محضر نماز جمعه ایشون رو در بابرسر در کردیم. در جنوب هم دو بار سیستان و بلوچستان سالهای 90 و 91 و این بیماری کرونا انشاءالله این نعمت نماز جمعه رو بر مردم هموار بکنه و انشاءالله خدمت ایشون باشیم. من مصدق نمیشم و از سخنان استاد کشوری هم باز هم تشکر میکنم، باز یک صلوات به سخنان به استقبال سخنان حضرت آیت الله سلیمانی میریم.
السلام علیکم و علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله الذي لا يحصى ثناؤه الا هو والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وبيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى يوم. بهرمن شدیم از بیانات مستوفات و جامع و کامل فاضل بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین کشوری. ما قبلا توفیق درک و حضورشو نداشتیم ولی تقریبا یه 30 دقیقه ای که الان توفیق بودن محضرشو داشتیم، از نوع تحقیق و پژوهش و عملیاتی کردن و اجرایی کردن فقه و دین رو در زندگی مردم باید سپاسگزار باشیم. تشکر میکنیم از جناب مهندس اشرفی رئیس محترم دانشگاه فنی، جزء پیشتازان این دانشگاه فنی در کشور، اونم با داشتن 4,000 دانشجو رقم درشتی است و نقش کلانی است در تربیت نیروی انسانی. فرصت برای ورود به بحث نیست، باید از جمع حاضر عزیزان مخاطب و مستمع مخصوصا سلسله جدیده روحانیت به نوعی عذرخواهی کنیم. ما در محیطی قرار گرفتیم که عنوان دانشگاه رو به درستی بر خودش گذاشت، دانشگاه فنی، نه تئوری، نه صرف نظریه پردازی، بلکه بر اساس نیاز شناسی و مبتنی بر تأمین نیاز و آموزش نیروهای پر انرژی مملکت، نسل جوان اعم از پسر و دختر بپردازد. تردیدی نیست که در انجام این کار زمان ما میتوانیم موفق باشیم، که چون سر و کار ما با انسانه، از لا انسانی رو به درستی شناسایی کنیم. سه محور کار ما رو میتواند در این عرصه موفق کنه. یک، شناخت از لا انسان است. دو، شناخت نظم درونی است. سه، شناخت نظم برونی. تا این سه رکن به درستی شناسایی نشه و به زیبایی تحلیل نشه، ما در انجام کار علمیمون، فنیمون، تجربیمون، ریاضیمون، هندسیمون موفق نخواهیم بود. علوم رو 9 قسم کنیم به قول جناب آقای کشوری، یا 2 قسم کنیم بگیم علوم انسانی و علوم تجربی، فرق نمی کنه. علوم برای انسان، وضع علوم دقیقا در راستای تغذیه انسان شکل گرفته. حتی علوم تجربی و ریاضی، علوم پایه، دقیقا شکل یافته برای تأمین نیاز بشری است. در گذشته در فلسفه اگر ما می آمدیم یک جوهر و 9 عرض تعریف می کردیم و می گفتیم تو این عرضه ها علوم دیده می شه، کم متصل، کم منفصل، کیف، همه در راستای تأمین نیاز انسانی بود، می بایست به نوعی تغذیه صورت می گرفت. پخت و پز به قول محمود عباد با این علوم انجام می شد که روی سفره بشریت قرار می گرفت. و این قطعا بدون شناخت انسان نمی تواند به سامان برسه، یا بیراه می ره و یا راه دیگران رو می بند. از این با بود که بعد از انقلاب اسلامی ضروری ترین کار رو چه اون زمان عزیزان مربوط به اصطلاح انقلاب فرهنگی یا شورای انقلاب فرهنگی توجه به دانشگاه نمیستن، به جای اینکه برن در قاعده و پایه بپردازن آموزش و پرورش، اومدن به سراغ دانشگاه. اول ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت و بعد راه تکامل رو طی کرد، شده شورای انقلاب فرهنگی. هدفم این بود که بتوانن دانشگاه ها رو اسلامی بار بیارند. بر این باور بودن تا حوزه با همه فراز و نشیب و ضعف و قوت، حداقل آهنگش اسلامی است، فرهنگش اسلامی است، هدفش اسلامی است. حالا با تعریفی که قدیم شیخ مرتضی امثالی از مکاسب داشت، یا با تعریفی که دوستان امروز ما از مکاسب به عمل بیارن، ولی هدف النهایه هدف اسلامی بود. ولی سعی کردن مراکز آموزش عالی رو با آهنگ اسلامی به تراز انقلاب اسلامی طراحی کنن. بر همین اساس اولین پدیده مهم ستاد انقلاب فرهنگی بود، که بعد همون ستاد تبدیل شد به شورای فرهنگ اسلامی. باور عزیزان این بود که ما در جهان در هر کجای عالم علم سکولار نداریم. علم تابلو مرکز علم و کانون علم و ریشه علم و مخزن علم که ذات اقدس عمومی است. ما عالم سکولار داریم و برای اینکه جلو عالم سکولار گرفته بشه باید ما بیاییم و به حوزه علم بپردازیم تا علم رو اسلامی نشون بدیم که عالم اسلامی تربیت بشه. ما کدام شیمی داریم که سکولار باشه؟ ما کدام فیزیک داریم که سکولار باشه؟ ما کدام علوم پایه داریم که سکولار باشه؟ ما تو مملکتمون افتخار داشتیم که یه شیمیدان که همکار یکی از بزرگ شیمیدان عالم بود، انشتاین، آقای دکتر حسابی، بیاد پیوند بین شیمی عالی و معدنی برقرار کنه و بیاد بین عرفان و عمل آشتی ایجاد کنه. چگونه؟ پسرش آقای دکتر ایرج میگفت شب مربوط به یلدا همه عزیزان تفرش مقیم تهران دعوت خونه ما بودن، بزرگان تفرش، بناشو شب یلدا غزلخوانی کنند. نوبت منم شد، به فال گرفتم، غزلی از غزلیات حافظ رو خوندم. پدرم که نشسته بود صورت ترش کرد و شدید ناراحتیش رو بروز داد، اما به زبون نیاورد. رسم پدرم این بود که ساعت 10 هر جلسه ای که بود جدا می شد تا 12 تو اتاق کارش یا قرآن میخوند یا کار علمی میکرد و 12 به بعد استراحت میکرد. کی؟ آقای پروفسور حسابی. اون موقع رفتن گفت ایرج مهمونا رفتن ساعت 11 بیا تا کار من. ما فاطمون خوندیم چون نقش بابامون رو تو کارها میدونستیم. یه به سری به یه دختر تو دامنش بیشتر نبودیم و مواظب ما بود به شدت. ساعت 11 رفته مطابق کارش و پسر گفتم بله، گفت غزل حافظ رو غلط خوندی ها، بدم اومد ازت. ایرانی جماعت بلد نباشه غزل حافظ رو بخونه بگه بگیرم بهتر. از امشب به بعد 11 تا 12 شب باید بیایی من بعد حافظ بیام. یه ما دو ماهی بیشتر نگذشت مادره مرا صدا زد، گفت ایرج؟ گفتم بله. گفت شنیدم 11 تا 12 شب پیش بابا حافظ داریت میگیری؟ گفتم بله. گفت ساعت 6 تا 7 صبح باید هر روز بیایی تفسیر قرآن بعد یاد بدم. ما این داشتیم تو من بگیم، ما این سرمایه ها رو داشتیم، این مربوط با حوزه نیست. این تربیت شده و محصول و نتیجه حوزه علمیه یا قم یا مشهد یا نجف نیست. اما اینجوری بار اومدن. ما شیمی سکولار نداریم، ما ریاضی سکولار نداریم، ما شیمیدان سکولار داریم، ریاضیدان سکولار داریم. ستاد انقلاب فرهنگی هدفش این بود که تفهیم کنه که ما نباید در دانشگاه عنصر سکولار تربیت کنیم. به قول امام امت دانشگاهی که شریف امامی تربیت کنه باید در آن دانشگاه تخته بشه. چه کار باید بکنیم؟ اگر بنا باشه، 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم که به احترام اول وقت نماز ما بتوانیم بحث جمع کنیم. اگر بنا باشه ما به درستی از علم تعریف نداشته باشیم. نمیتوانیم به درستی از پس رسالت علمی برگیریم. زمانی به درستی از علم میتونیم تعریف داشته باشیم که موضوع علم، محور علم، مصداق علم، هدف علم که انسانه، انسان رو به درستی بشناسیم. اگر انسان رو به درستی نشناسیم، به تعبیر مولای متقیان، میشیم یک مرده‌ای که عمودی حرکت میکنه. از صورتو صورت انسان، ولی بل قلب و قلب و حیوان و ذالک میت احیا. به ظاهر زندن جنب جوش دارن، حرکت میکنن تو حوزه های علمیه یا تو دانشگاه ها، ولی به تعبیر مولای متقیان اون دروازه همه علوم وحیانی بود. انا مدینه سلطن و علیون باقوها فرمود و داره که مدیتون دیگه از آن کی ما میتوانیم به رسالت عمل کنیم؟ محورهای انجام رسالت علوم اگر به درستی تبیین بشه، همه تغییر فقه پیدا میشه. فقه یعنی چی؟ فقه یعنی فرهنگ زندگی، فقه یعنی فهمیدن دستورات یک حیات ایمانی، فقه یعنی فهمیدن تکالیف شرعی و تمام این تکالیف شرعی در درون همه علوم وجود داره، حتی در تاریخ به فرموده جناب عالی کشوری، حتی در ابنیه. که آیا ما ابنیه رو به عنوان مراکز عبرتی میبینیم یا نه؟ وقتی میاد کنار ایوان مدائن، هان ای دل عبرت بین، با این چشم نگاه میشه. ما هنوز تا تعریف درست علم و هنوز تا فهم صحیح علم فاصله داریم. چرا؟ چون در تعریف درست انسان و شناخت از لاء بدنی انسان و روحی انسان ما فاصله داریم. امیدوارم انشاءالله تحولی که در جامعه ایرانی ما به برکت شورای انقلاب فرهنگی و تحولی که در حوزه های علمیه ما داره به وجود میاد که هنوز نیامد، امیدوارم انشاءالله ما شاهد این تحولات باشیم. 30 نفر از اساتید نخبه الجزائر اومدن در ایران، اومدن به محضر ستاد انقلاب فرهنگی که هنوز شورا نشده بود، به محضر جناب دکتر حبیبی، دکتر شریعت مداری، و گفتن الگوی ستاد انقلاب فرهنگیتون رو به ما بدید تا ما در الجزائر هم اجرایی کنیم. الجزائر انقلاب کردیم اما آسیب دیدیم، برای که نفهمیدیم انقلابمون رو چگونه پاسداری کنیم. آقای شریعت مداری به من میفرمود ما الگوی درستی نداشتیم بهشون ارائه بدیم، برای در صدد بودیم مثبتی تهیه کنیم، منشوری تهیه کنیم، در اختیار بگذاریم. مچ دست ما رو گرفتن، گفتن شما دارید انقلاب فرهنگی انجام میدید؟ گفتیم بله. و شما؟ گفتیم بله. و شما؟ گفتیم بله. و شما عرضه نفرید؟ گفتیم چرا؟ و شمایی که انقلابتون دینی بود، رهبری انقلابتون یه فقیه جامعه و شرافت بی نظیر به مثل امام امت بود، اولین گزینه‌تون برای مدیریت داخلی بنی صدر بود. خیلی شما ساده تر از این نفرید. ما جا خوردیم. گفتم مگه بنی صدر چیه شه؟ گفتم واقعا نمیفهمی چیه شه؟ گفتیم نبو خدا، این در فرانسه خدمت امام رفته، با امام اومد، بحثای زیبایی هم با بابک زهرایی مهرایی داشت و با عنوان اقتصاددون. گفت آقای بنی صدر شما بچه ایرانه، بچه همدانه، بچه آخونده، ولی اصلاح کلدش اصلاح فرانسویه. گفتیم یعنی چی؟ و ایرانی جماعت مرداش یا بیریشن یا باریش، از این دعا که خارج نیست. گفتیم بله. بحران که بیریشن اینجا رو میزنن نه اینجا رو. اونا یعنی که ظرف درست میکنن این لایه گوش رو از موی سر بیرون میندازن، نه نصف لایه گوش در داخل مو پنهان باشه. کسی که ظاهر کلش نتونست از آرایش فرانسوی نجات بده، باطن کلش میتونه نجات بده. بخورید که بد خواهید خورد. بعد 14 اسفند میدان آزادی پیش آمد و لبه چاقو از درون آستین و دست مایه و نصر بیرون آمد و گفت این چاقوها از زیر ریش ها در میاد. باید خیلی ما منتظر تحول در عرصه علم چه حوزوی و چه دانشگاهی باشید. انشاءالله موفق باشید. السلام علیکم.
خب عزیزان یکی دو دقیقه کوتاه تشکر ویژه داریم از حضرت آیت الله سلیمانی نماینده معزز و این فقیه و امام جمعه محترم کاشان، از حضرت حاجی دلستان و مسلمین و آقای کشوری هم تشکر میکنیم، دبیر شورای عالی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی که واقعا من نگاه میکردم به این عنوان الگوی پیشرفت اسلامی چهار واژه‌ای که داره، کلمه الگوش نقشه جامعه راه ماست که ما بایستی اتکا بکنیم به الگوها. اگر راه به بیراهه می رویم تو زندگی ها صحبت از طلاق میشه، صحبت از عصبانیت میشه، تو سازمان پیشرفتی نداریم، برای اینکه از الگوها فاصله گرفتیم. این الگوها هستن که وضع موجود به وضع مطلوب می رسانن. ما اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه رو بر نگاه مطلوب منطبق بکنیم بایستی به الگوهامون توجه بکنیم. از همین شما عزیزان سروران معظم تشکر بکنم، کاسته حاجی درستان برای مسلمان جمعه آجه های بصیرتی رئیس محترم اداره تبلیغات اسلامی کاشان و مسئول بسیج اسافید حوزه علمیه کاشان، حاجی درستان برای مسلمان فرجی مدیر محترم حوزه علمیه کاشان، حاجی درستان برای مسلمان خسروی مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه کاشان، حاجی آقای تفریزی رئیس محترم مجمع عالی بسیج شهرستان کاشان هستند و باعث افتخار هست که سه نفر از اعضای شورای مرکزی بسیج اساسی شهرستان عهده‌دار مسئولیت‌های مهم شهرستان شدند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان حاجی آقای عرب‌زاده، جناب آقای تفریزی عزیز بزرگوارم که الان خدمت بزرگوار هستید، اعضای گرامی که از دانشگاه‌های آزاد اسلامی، دانشگاه کاشان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فدک شرف حضور دارند، از همه شما عزیزان تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم. از صورت نماز جماعت به امامت حضرت الله سلیمانی خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعد از نماز بازدید از نمایشگاه الگوی پیشرفت رو خواهیم داشت. در دانشکده هم باز ما بازدید از کارگاه خواهیم داشت. ضمناً یادم رفت اصحاب محترم رسانه رو هم خیلی مقدم عرض بکنم. خیلی خوش آمدید. سه نفر از بزرگواران خبرنگار رو میبینم در جلسه و انشاءالله بازدید از کارگاه های مهارتی هم خدمت شما عزیزان باشید. بر محمد و آل محمد صلوات.